بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. در احادیث سیر سلوکی و اخلاقی در محضر سر الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بودیم. حکمت 44 نهج البلاغه شریف تقاضا می کنم برای این حدیث شریف برنامه علمی و عملی داشته باشی. حضرت فرمودن طوبی لمن ذکر المعاد، خوشا به حال اون که بیاد معاد باشد. ما اگر بیاد قیامت باشیم دنیامون هم آباد است، چنانچه اگر مراقب دنیا باشیم آخرتمون هم آباد است. این دوتا به دبستون داره. کسی که دنیا ندارد آخرت ندارد، و کسی که آخرت ندارد دنیای خوبی هم ندارد. من لا معاشره لا معادله. و حضرت فرمودن عمل للحساب، خوشا به حال اونهایی که کارشون با حساب و کتاب است، اهل برنامه هستند، خوبی ها بدی ها را یادداشت میکنن. عرض کردیم آخر شب که میشود کاغذ و قلمی در دست داشته باشیم، خوبی ها را یه طرف، بدی ها را یه طرف. برای خوبی ها بگیم الحمدلله رب العالمین، برای بدی ها بگیم استغفرالله ربی و اتوب الیه. این هم مرحله دوم. مرحله سوم و قنع بالکفا، بالکفاف. انسان به قدر کفایت، قانع به کفایت باشد، چون قناعت، القناعت و مال لا ینفع، قناعت هیچ موقع پایان پذیر نیست. البته باز توجه دارید، بارها ما عرض کردیم، الان هم تکرار میکنیم که قناعت در مال مطلوب است، نه در در علم. هر چی که انسان بیشتر بخواهد برکات بیشتری نصیبش میشود. در مال باید قناعت داشته باشد. و عامل چهارم، حضرت فرمودن رضیه عن الله، خوشا به حال اون که راضی از خدا باشد. عنایت دارید، رضایت یک مقامی است از مقام انسان‌های سالک الالله. رضا، مقام رضا. خدا رحمت کنه مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در اوصاف الاشراف، بخوانید اوصاف الاشراف را. ایشون فرمودن رضا دو تا مقام دارد، دو تا گام دارد. گام اول رضایت خدا از انسان است، رضی الله عنهم و رضوا عن، هر دو در این آیه جمع است، و خداوند زود راضی می شود. یا سریع الرضا، شما یه استغفار و توبه داشته باشید خدا ازتون راضی می شود. اما گام دوم رضایت انسان از خداست. در این حدیث شریف رضایت اول خواسته نشده، رضایت دوم خواسته شده، یعنی رضایت انسان از خدا. انسان دیر از خدا راضی می شود، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. زیاد طلب است، طماع است، اهل مقایسه است، اهل چشم و همچشمی است. دیگران را میبیند هی چون و چرا میکند، چرا چنین شد، چرا چنین شد. این منافات با مقام رضا دارد. آقا رسول الله وقتی که می‌خواستند دعا بفرمایند صلوات الله و سلام علیه، می فرمودن به ما کفاف و رضا قرار بده، نسبت به جناب خباب ایشون فرمودن خدا یا خباب را بیامرز، فقط اسلم راغبا، با رغبت اسلام آورد و هاجره تا مهاجرتش در اطاعت خداوند بود و قنع بالکفاف، اهل قناعت به کفاف بود، اهل قناعت بود و رضی عن الله، از خداوند راضی بود، گام دوم رو داشت و عاشه مجاهدا. و این جناب خباب زندگی مجاهدانه بود، کدام زندگی مجاهدانه است؟ آن است که در مقام رضایت باشد. وقت حدیثمون تموم شد، ان شاء الله ادامش برای جلسه آینده. و آن این که ما باید تمرین رضا بکنیم، و تمرین رضا به این است عزیزان من که ما به داده هامون توجه داشته باشیم، به نعمت های الهی. هر کس در هر مقام و هر موقعیت و هر زندگی و هر شخصیتی هست، اگر توجه به داده های خودش داشته باشد هیچ کم نمی آورد. من بارها مثال زده ام، ما باید نگاهمون به نیمه پر لیوانمون باشد، نه نگاهمون به نیمه خالی لیوانمون باشد. اگر نگاهمون به نیمه پر لیوانمون بود، همیشه دارا و دانا هستیم. اگر نگاهمون به نیمه خالی لیوانمون بود، ما همیشه ندار و نادان هستیم. با دقت دارم حرف میزنم، تقاضا میکنم نگاه هامون رو عوض کنیم تا در مقام رضایت قرار بگیریم و رضی الله عنهم و رضوا عنه. و کسی که در مقام رضایت هست، مراقب خودشه، مواظب خودشه، مواظب زبانشه، که زبان انسان رو گرفتار میکنه. و اینجاست که باید شبان و روز در حال محاسبه خودمون باشیم و برای موفقیت در مراقبه و محاسبه با خودمون شرط بگذاریم. این انسان، انسان ظلوم و انوده و انسان طغیانگر است. باید با لجام معارف و اخلاقیات افسار به دهان بزند تا شایسته معارف و انشاءالله درجات بهشت بشود. رزقنا الله ایانا و ایاکم. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث بانکداری و مشارکت و به واسطه شرکت رسیدیم به بحث بسیار مهم قسمت، که دو تا شرکا وقتی که میخواهن مالشون رو از هم جدا بکنن چگونه جدا بکنن. عرض کردیم این جداییشون باید با رضایت باشد. اگر رضایت نباشد در قسمت، مشارکه به قسمت کردن صحیح نیست، اصلا جایز نیست، باید رضا بدن. و گفتیم مثل معامله فضولی است، کسی مال دیگری رو فروخته، اگر صاحبش اجازه بده معاملش صحیحه، اگر اجازه ندهد معاملش باطله، تا قیام قیامت هم که باشد نعوذ بالله حرام خاره. در بحث شرکت هم همینطوره. مالی از پدری برای چند فرزند ارث رسیده است، اگر قرار باشد تقسیم بکنند باید با رضایت باشد. اگر رضایت نباشد همش می شود چی؟ می شود مشروع نامشروع. یا چند نفر مالی رو با همدیگه خریدن، به بیع مشارکت صورت گرفته، یا به صلح مشارکت صورت گرفته، یا به وقف، در یه وقفی با هم شود، در مصادیق مختلفی داره، باید در تقسیمش رضایت باشه. به حمد الله رب العالمین رسیدیم به مسئله 19 تحریف. مسئله 19 اینه لو دعا احد الشریکین الغلط فی القسمه. تقسیمی صورت گرفت، یکی از شرکا آمدن مدعی شدن که ما این تقسیم رو قبول نداری، قرعه‌ای که شما انداختید اسم نام من یا دیگری در اومده، اینو قبول نداری. اینجا او عدم تعدیل فیها، یا مدعی شد که تقسیمتون تقسیم عادلانه نبوده. یکی از شرکا معترض بود به این که تقسیمی که صورت گرفته از این مال، یا تقسیم غلط است یا قرعه نادرست است. و انکر الاخر، دیگری از شرکا که قسمتشو برداشته گفت نه خیر، قسمت صحیحه. پس ببینید فرض مسئله چه است؟ دو تا شریک مالی رو تقسیم کردن، بعد از تقسیم یکی از اینها مدعی شد من اینو قبول ندارم، تقسیم غلطه، سهم منو به قدر کافی ندادی. و انکر الاخر لا تسمع دعوا الا بالبینه. اگر چنین چیزی مدعی بود، حرف شنوایی ندارد مگر اینکه دلیل بیارد، یعنی منکر باید بیانه بیاره. چرا؟ چون قاعده داریم البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر. فإن اقامت، اگر بیانه رو اقامه کرد، دلیل آورد که بابا این قسمت شایسته نبوده، نقضه، قسمت باطل میشه، و احتاجت الى قسمت جدیده، نیازه تقسیم جدید داره. پس اگر یکی از شرکا مدعی اشتباه در قسمت شد، یا مدعی عدم اجرای عدالت در تقسیم شد، بینه هم اقامه کرد، اصلا قسمت مثل لا قسمته، دو مرتبه باید مال رو تقسیم بکنه. و ان لم تکن بینتو، اگر بینه‌ای در کار نبود که اقامه بکنه، یکی از شرکا مدعی اشتباه در قسمت شد، دلیلم نداره، کان لهو احلاف و شریک، باید به شریک خودش بگه قسم بخور که این قسمت صحیح بوده. اگر اینجا دیگه منکر هم قسم نخور، که معمولا به این اصطلاح بهش میگن نکول از قسم خوردن، اینها مدعی قسم میخورد و حق با او میشود. این فرمایش امام در تحریر جلد 1 صفحه 633 هست. این فرض مسئله است. این مسئله از قدیم الایام در بین فقها مطرح بوده است. یک دو تا از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مبسوط جلد 8 صفحه 141، مرحوم علامه در تحریر، علامه یهلی در تحریر جلد 5 صفحه 226، مرحوم شهید در دروس جلد 2 صفحه 119، و همینطور شهید ثانی در مسالک جلد 14 صفحه 55، و مرحوم صاحب جواهر در جلد 6 در جلد 40 صفحه 360 مسئله رو مطرح فرمودن. دروس بله جلد 2 صفحه 119. خب دلیل مسئله هم اینه که اگر عقدی برقرار شد، یا ایقایی برقرار شد، یا بفرمایید معاهده بین افراد برقرار شد، ما یکی از اصلهایی که داریم اصل صحته. در اینجا هم تقسیم واقع شده است، طبق مبنای اصالت صحه باید تقسیم صحیح باشد. لذا اگر کسی مدعی عدم صحت تقسیمه، یا باید بیانه داشته باشد یا قسم بخوره. به خاطر اینکه ما بارها عرض کردیم قاعده عدم اختلال نظام در شریعت اسلامی یه قاعده مهمه. عدم اختلال نظام، عدم اختلال نظام یعنی چی؟ یعنی معاشرت مردم، معاش مردم بر اساس قواعدی برقراره. آیه شریفه سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ما اوفوا بالعقود رو هم مطلق میدانیم، در قسمت هم یک قرار داده است. برای همین اگر کسی مدعی بود این که این قسمت صحیح نیست، مثل معاملات دیگر باید بیانه اقامه بکنه. و اصالت الصحه هم بناء عقلاست هم سیره متشرع، طبق اصالت الصحه باید صحیح باشد. البته گاهی از اوقات و در تمام معمولا مذاهب هم رواج دارد، بلکه در تمام اقوام رواج دارد، و می توانیم بگیم که روال عرف مردم هم بر روانی معاملاتشون و قراردادهاشونه. قطعا اینجوری قاعده عسر و حرج و همینطوری اقتضا می کند این قواعد به این که کارهایی که انجام می شود بر اساس صحته. حالا شاید یک کسی در اینجا یه اشکالی بکنه، به بابام اصل در معاملات شاید فساد باشه، شما چطوری میگید که اینجا باید اصالت صحه باشد؟ در جواب این قلت میگیم که اون اصل در معاملات فساد است نسبت به حکم شرعیه. یعنی ما اگر شک کنیم که آیا معامله آیا صحیح هست یا باطل است، میگیم اصل فاسده. چرا؟ چون شرط اعمال نشده. ولی در ما نحنفی صحبت حکم نیست، صحبت چه هست؟ صحبت موضوعه. لذا دیگه در اینجا اصل صحت جاریست، نه اصل فساد. ما شکمون در این است که آیا این تقسیمی که بر این مال صورت گرفته است آیا صحیح هست، شرعیست یا نه. بله، در وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 238 ابواب خلل باب 23 حدیثم حدیث صحیحی است. صفوان عن ابن بکیر عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال کل ما شککت فی مما قد مضا فامضی کما هو. قاعده کلی حضرت بیان کردن، یکی از مبانی قاعده صحت و اصالت صحه اینه که هر چیزی که شما درش شک کردید و وقتش گذشته، بنابر همون چه که صورت گرفته اونو قرار بدید. در بان حلفی تقسیمی صورت گرفته، شرکای مال رو تقسیم کردن، حالا مدعی غلط و اشتباه یا عدم عدالت در تقسیم هستن. اینجا نیاز به بیانه و قسمه. و مطلب مهم دیگری هم که در اینجا هست، اطلاق آیه کریمه اوفو بالعقود، میگه در اینجا به این تقسیمی که صورت گرفته باید وفا بکنید الا ما خرج بالدلیل. دیگه در ما نحن فی هم، در این اختلاف در مسئله هم و از جریان اصالت و صحه فرقی نیست که تقسیم کننده خود شرکا باشن یا شخص ثالث و معتمد باشد، یا قاضی باشد، یا نماینده قاضی باشد. یعنی به عبارت بهتر، تقسیم از هر ناحیه‌ای که باشد تفاوتی ندارد. مرحوم صاحب مسالک رضوان الله تعالی علیه، شهید ثانی، در جلد 14 صفحه 55 اینجوری می‌فرماید: لا فرق فی عدم سماع دعوى الغلط فی القسمت بمجردها بین کون القاسم منصوب الامام و من تراز یا به و انفسه ما لأصالت صحت القسمه الى ان یثبت المزی. چقدر تعبیر زیبایی! کسی که ادعای غلط یا ادعای عدم عدالت کرده، دیگه حرفش پذیرفته نیست. فرق نمی کند تقسیم کننده منصوب از جانب امام باشد یا خودشون به یه قاسمی تقسیم کننده رضایت داده باشند، یا اصلا خودشون تقسیم کردن. چرا؟ ایشون می فرماید لأصالت صحت القسمه. این صحت القسمه یعنی لأصالت صحت، در قسمت صحیحه، الا ان یثبت المزی، تا اینکه یک ازاله کننده این صحت و این قسمت پیش بیاد. ازاله کننده چیست؟ این است که منکر قسم بخورد یا بینه اقامه بکند که در این صورت حرفش پذیرفته است. تا به عبارات دیگه برسیم و روایات، وقت تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.